سلام و خسته نباشه. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. پس از هشدار طالبان مبنی بر عدم همکاری با یونما، سازمان ملل متحد میگوید که به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. با گزارش وبسایت خبری سازمان ملل یو ان نیوز، استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد به تعامل با همه طرفهای درگیر در افغانستان از جمله با طالبان ادامه خواهد داد و این سازمان ماموریت داده شده اش از سوی شورای امنیت را انجام خواهد داد. و افزود سازمان ملل متحد همواره ماموریت خود را بی‌طرفانه و با نیت خیر دنبال کرده است و این سازمان همواره پیام‌های حقوق بشری و برابری را ارائه کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه اجتماعی اکس توییتر سابق خود گفته است که به دلیل پروپاگاند مداوم یونما، این وزارت هیچ گونه حمایت و همکاری با یونما نخواهد داشت و این دفتر را یکی از جهت‌های مخالف می‌داند. پس از انتقاد یونما از قانون جدید این وزارت و هشدار در مورد تاثیر منفی این قانون بالای تعامل آنها در آینده با طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علیه یونما این موقف را اتخاذ کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید که در حال حاضر طالبان از روش ناپدید کردن اجباری به عنوان ابزار سرکوب صداهای منتقد به شمول ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و معترضان زن کار می گیرند. و گفته این سازمان این افراد کسانی هستند که علیه سیاست‌های طالبان انتقاد می کنند. سازمان عفو بین الملل این را به روز جمعه به مناسبت 30 آگوست، روز جهانی قربانیان ناپدید اجباری، در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است. طالبان همواره نگرانی ها در مورد خشونت و سرکوب افراد را رد و آن را تبلیغ علیه خودشان توصیف می کنند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه در مورد به اجرا درآمدن قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شدیداً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، به نقل از این کارشناسان آمده که تنفیذ این قانون نشانه از عقب‌گرد جدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش سرکوب از سوی رژیم طالبان است. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را به روز چهارشنبه 31 اسد پس از توشه از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخش از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. به گفته کارشناسان حقوق بشر ملل متحد، در این قانون افزون بر محدودیت‌های شدید بر زنان، بر آزادی بیان و مطبوعات نیز محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است. و ارتش اسرائیل میگوید نیروهای آنها در دو حادثه دو تن را در کناره باختری کشتند. ارتش اسرائیل روز شنبه گفت که یکی از آنها وارد شهرک‌های اسرائیلی شده بود و دیگر پس از انفجار موتر بمب‌گذاری شده به سوی سربازان تیراندازی نموده بود. اداره امبولانس اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی دو نفر مجروح شدند، اما در مورد اینکه آنها کی بودند چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حماس که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، روز گذشته در بیانیه از عملیات در کرانه باختری قدردانی کرد و آن را عملیات قهرمانانه خواند، اما گروه حماس به طور مستقیم مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و نگاه بر رویدادهای مهم هفته نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. یولیا دوخرو، منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل، در واکنش به اخراج چند مهاجر افغان از جرمنی به افغانستان گفته است که این اقدام خطر این را که دولت فدرال جرمنی خود را همدست طالبان سازد به میان می آورد. جرمنی به روز جمعه اعلام کرد که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاد. بیایید بیشتر در این مورد از ژکفر احمدی بشنویم.
یولیا دخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در بیانیه گفته که هیچ کس در افغانستان امن نیست و افزوده که قتل های غیر قانونی، ناپدید شدن و شکنجه امر روزمره در افغانستان است و هیچ کس نباید به کشور فرستاده شود که در آن خطر شکنجه وجود دارد. با گفته خانم یولیا، اگر با وصف این وضعیت حکومت فدرال جرمنی مهاجران را به کشورشان برمیگرداند، این خطر است که خود را هم دست طالبان سازد. او افزوده است تدابیر سیاست پناهندگی که از سوی حکومت فدرال جرمنی اتخاذ شده، تئاتر سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی است که آشکارا مکلفیت‌های تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. خانم یولیا گفته که حاکمیت قانون نیز به معنای رعایت قوانین بین‌المللی است. برلین زیر فشار است تا سیاست سخت‌گیرانه‌تر مهاجرت اتخاذ کند. نانسی فایزر وزیر داخله جرمنی به روز جمعه در برلین به خبرنگاران گفت که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستادند.
شما دیدید که ما قانون را اجرا کردیم و مجرمین را به افغانستان برگشتاندیم. به نظرم برای حفظ اعتماد به حاکمیت قانون این کار ضروری است. من خوشحالم که توانستم این کار را با شرکای خود انجام دهیم. تماس مستقیم بین آلمان و افغانستان یا طالبان نبوده است.
حکومت جرمنی گفته که این 28 تن به ارتکاب جرایم جدی مجرم شناخته شدند و حق نداشتند در آن کشور بمانند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جرمنی گفتند در میان این افراد که به روز جمعه از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، مجرمان خشن و مجرمان جنسی شاملند، به شمول یک مرد افغان که در تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله دخیل بوده است. با گزارش مجله دیرشپیگل، انتقال این افغانها به کابل نتیجه 2 ماه گفتگوهای سری میان برلین و مقامات حکومت طالبان بوده که به میانجیگری قطر انجام شده است.
شنیدید که حکومت جرمنی 28 افغان را در یک پرواز چارتر به افغانستان اخراج کرد. سخنگوی حکومت جرمنی این شهروندان افغان را مجرمان جنایی خواند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دقایق پیش با آقای علیرضا کریمی، مشاور امور پناهندگان در جرمنی، صحبت داشتم و نخست از او در مورد افراد اخراج شده پرسیدم.
ببینیم، به طور نرمال در حقیقت کشور آلمان به طور میتونیم بگیم که به طور پابلیک هنوز اعلان نکرده که اشخاص که دیپورت شدن از کدام ایالت ها بودن، ولی تا جایی که ما اطلاع به دست آوردیم فقط 2 نفرشان کسایی بودن که اینا مشکلات پلیسی داشتن، مشکلات جنایی داشتن، که تا جایی که اطلاع دارم یعنی تجاوز در کیسشان بوده، مشکلات فروختن مواد مخدر و آزار و اذیت اطفال زیر سن، اینو جزوی از کیس 2 نفرشان بوده. اما 26 نفر دیگه هنوز دولت هویت یعنی باز نکرده برای مردم.
کسایی که دیپورت شدن، آیا اشخاصی که مرتکب جرم جنایی نشده باشن اونا هم شامل خواهد باشن در این جمع؟
ببینیم، طبق امو پروگرامی که در قسمت دیپورتی وجود داره، فعلا از لحاظ قانونی شرایط برای کسایی که اگر کیسا اینا رد شده باشه اونا به کشور افغانستان بفرستن شرایط نامناسبه، یعنی شرایطی نیست که او اشخاصی که فقط به خاطر کیس پناهندگی رچان دیپورت کنه، اما اشخاصی که مشکل پلیسی داشته باشن و در قسمت امنیت آلمان دوچار مشکل بشن اونا رو دولت روان میکنه، ولی تا جایی که ما اطلاع به دست آوردیم دولت فدرال اعلام کرده که ما فقط کسایی که از لحاظ قانونی جرم ثابت شده و یعنی 100% مجرم میباشن اونا رو دیپورت میکنه.
شرایط امروز افغانستان آیا مناسب است که افغانها در شرایط امروز افغانستان به افغانستان اخراج شوند؟
ببینیم، فعلا شرایط افغانستان برای دیپورتی شرایط نامناسبی میباشه و از لحاظ حقوقی و از لحاظ حقوق بشر شما وقتی یک شخص را میتونین دیپورت کنین به کشوری که او شخص بتونه مخارج زندگی و همچنین امور زندگی خود را در کشور خودش بتونه پیش ببره، اما از لحاظ معیارهای بین المللی فعلا فرستادن مهاجرین به افغانستان میتونه که یک مشکل یا یک بحران بزرگتری را روی دست بذاره.
علیرضا کریمی مشاور امور پناهندگان در جرمنی بود که در مورد اخراج افغانها از سوی حکومت جرمنی به افغانستان صحبت میکرد. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و نگاهی بر رابط بر رویدادهای هفت روز هفته را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام‌های سیاسی حکومت‌ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت‌ها را مشروعیت می‌بخشه و نظام‌های سیاسی را مشروعیت می‌بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان‌ها و مردم تأمین می‌شن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسون بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدام مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تأمین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیسته و خبری نیسته و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشد، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم و جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شده مثل حق کار، شما حق کار مثلا ببینید طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هست که توسط دولت ها تنظیم به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا مشاهده هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنون، اینا از جمله مواردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوان در اون دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول لحاظ زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور ترک کردن که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیر جنگ و امثال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم که تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آسته آسته زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعی بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته. بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیاد بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نقطه خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که متراکه شده نتونه، مترلابی که شده نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازه؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود دارد که برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنند، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه‌ریزی برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه دمو طرح و برنامه‌ای داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونو را از حق کار محروم نمی‌کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به اقوام افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخورده ها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هسته که در واقع نقض حقوق بشری هسته.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانوادهایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تأمین حقوق بشری، آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت سرپامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود، باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده بود، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل و خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکارن. امیالا در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره، نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره. متاسفانه به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنهای امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمتی کار همین صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موشم شاهد هستیم، میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن، تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما، متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار نداده، به خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از او خاطر تمام مسئولیت را خود جوانان، خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشون رو به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود داره. همون رقمی که گفتیم، حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا و شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یکتن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
امیدوار هستم هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم مروری دارم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. در هفته‌ای که گذشت زنان افغانستان دوباره از سرخط رسانه‌های جهان شد. یک طرف تاریخ سازی زکیه خدادادی در پاریس و طرف دیگر کارزار صدای زنان عورت نیست. زیباترین، میادماندنی‌ترین و پر افتخارترین رویداد هفته گذشته برای مردم افغانستان گردن آویز برنز برگردن زکیه خدادادی ورزشکار پاراتیکوندوی افغانستان در مسابقات پارالمپیک پاریس بود که روز پنجشنبه اتفاق افتاد. البته این افتخار آفرینی این زن افغانستان به دنبال اعمال محدودیت‌های جدید از سوی طالبان بر صدا و صورت زنان در افغانستان که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. کارزار صدای زنان عورت نیست براه افتاده و زنان افغانستان از داخل و از گوشه گوشه جهان آهنگ خواندند، شعر سرودند و فریاد آزادی سر دادند.
موج صوتی دختران بند و زندان بشکنند، این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکنند.
در افغانستان طالبان ورزش MMA یا مبارزات آزاد را ممنوع کردند. میگویند بسیار خشن است. ورزشکار هنرهای مختلف رزمی میگوید حاکمانی که آموزش و ورزش را منع میکنند دشمن جامعه هستند.
کسی که او گروهی که دشمن پیشتر ذکر کردم دشمن علم باشد، دشمن ترقی و دانش یک جامعه باشد و دشمن ورزش سلامتی یک جامعه و جوانان باشد، از این که بیشتر دشمنی با یک کشور، دشمنی با یک ملت شده نمیتونه. به نظر من دو چیزی که برای پیشرفت یک جامعه و سلامتی یک جامعه مفید تمام میشه و این را بند میکنه، ولی بدبختانه و گوشکای زرد به افتخار سر مرتشت کلا و نمایش قرار میده.
پنجاهمین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فعالان حقوق زن افغان میگویند این سازمان باید موقف روشنی در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان داشته باشد. و چرا امیر خان متقی شامل عکس یادگاری وزیران خارجه کشورهای عضو نبود؟
کشور یا سازمان جهانی کشور را به اداره به رسمیت نمیشناسه و او نمیتونه که مراودات رسمی داشته باشد. و عکس را که شما میبینین اون یک عکس دستجمعی رسمی است که سالانه وقتی سیفم دایر میشه وزیران خارجه یک عکس یادگاری میگیرن و هر کشور در با بیرق خودش در اونجا حاضر میباشد. متاسفانه که افغانستان
با بیماری امپاکس چیز چقدر خطرناک است و آیا در افغانستان موارد این بیماری ثبت شده است؟ باز هم خوش آمدید. زکیه خدادادی، بارا تگواندوکار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارالمپیک روز پنجشنبه 8 سنبوله با عملکرد تاریخی در بازی‌های پارالمپیک پاریس عنوان اولین ورزشکار افغان موفق به کسب مدال در این رقابت‌ها شد. زکیه در این روز چند رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کرد. بازی‌های پارالمپیک بزرگترین رویداد ورزشی برای ورزشکاران معلول در سطح جهان است که در ادامه بازی‌های المپیک 2024 پاریس برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حضور هزاران ورزشکار از سراسر جهان و نمایش توانمندی‌های ورزشی افراد با معلولیت در رشته‌های مختلف ورزشی می‌پردازد. زکیه در اولین مسابقهش در برابر حریف کیوبایی به میدان رفت و با نتیجه قاطع 21-11 پیروزی خود را ثبت کرد. این اولین پیروزی وی در بازی‌های پارالمپیک بود و او را به جمع 8 تکواندوکار برتر این رقابت‌ها رساند. همچنان این پیروزی اولین پیروزی یک ورزشکار افغانستان در بازی‌های پارالمپیک جهان به شمار می‌رود. در دومین رقابت زکیه خدادادی با تکواندوکار قدرتمند ازبکستانی روبرو شد. این مسابقه با نتیجه نزدیک 4-3 به نفع حریف ازبکستانی به پایان رسید و زکیه از راهیابی به مرحله نیمه نهایی و شانس کسب مدال طلا باز ماند. اما این شکست او را از ادامه رقابت‌ها باز نداشت و او هنوز برای رسیدن به مدال برنز شانس داشت و قطعاً مسابقه و پیروزیش در مقابل حریف قدرتمند ترکیش میتواند راه را برای رسیدن به مدال برنز باز کند. همه رقابت‌های زکیه در یک روز برگزار شد و به این ترتیب او ساعات بعد به رقابت با یکی از قهرمانان اروپا از کشور ترکیه رفت. او با نورجهان ایکینچی قهرمان اروپا از ترکیه به رقابت پرداخت. زکیه خدادادی توانست با تفاوت زیاد این مسابقه را با نتیجه قاطع 9-1 به سود خود به پایان برساند و مدال برنز پارالمپیک را به البته و مدال برنز پارالمپیک نزدیک شود. زکیه خدادادی پس از پیروزی در برابر حریف ترکیه باید به مسافه تکواندوکار مراکشی میرفت. با این حال حریف مراکشی به دلیل آسیب دیدگی از حضور در مسابقه انصراف داد و زکیه خدادادی با کسب این پیروزی بدون مبارزه موفق به دریافت مدال برنز شد. این مدال نخستین مدال در تاریخ بازی‌های پارالمپیک برای یک ورزشکار از افغانستان است. این پیروزی زکیه خدادادی واکنش‌های زیادی به همراه داشت، بخصوص در روزگاری که زنان در افغانستان از هر گونه فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و اجتماعی محروم هستند. بیایید تعداد از این واکنش‌ها را با هم مرور کنیم. شاهگل رضایی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با نشر تصویر از زکیه نوشته سالبان می‌خواهند صدای زنان را با فرامین مستبدانه خاموش بسازند، اما دختر در سکوی قهرمانی ایستاده و همه افکار زن‌ستیزانه در افغانستان را به تنهایی مغلوب ایستادگی خیش می‌کند. عدالت حسن علی دیگر کاربر نوشته زکیه خدادادی اولین ورزشکار مدال‌آور پارالمپیک است، اما در وطن خود از دیدگاه حاکمان عورت است. سریا دلیل وزیر پیشین سعد زکیه خدادادی را نمونه ای از استقامت، شجاعت و ظرفیت زنان افغانستان دانسته. کاربر دیگری به نام لیلا فروغ محمدی نوشته نمیدانم اشرف غنی رئیس جمهور فراری و طالبان با دیدن این تصویر چی احساس دارند، اما میدانم که شجاعت زکیه قبل از آن که طالبان را بترساند ستون نظام مردسالار افغانستان را به لرزه در می‌آورد. با صدیق شباب آوازخوان مسرح افغانستان با این آهنگ و استقبال زکیه را کرد. بلبل پروست از کنج قفس ترا نغمه آزادی نو بشر سرا بس نفس عرصه این خاک تو درا پر شرر کن. او در تماس با رادیو آزادی گفت که این آهنگ برای زکیه و تمام زنان قهرمان افغانستان تقدیم است که مقاومت میکنند و با شجاعت افتخار میفرینند. همونطور که گفتیم این پیروزی زکیه در حال رقم می‌خورد که قوانین زن ستیزانه طالبان در افغانستان روز به روز بیشتر بشود. آخرین مورد قوانین جدید امر بالمعروف طالبان است که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. کارزار صدای زنان عورت نیست و سرعت میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد. زنان آواز خواندند، شعر دکلمه کردند و شعار آزادی سر دادند. هشتگ صدای زنان عورت نیست از اینجا شروع شد.
امروز طالبا بر علاوه که حضور زنان را از جامعه حذف کردن، مانع صدای اونا هم میشن. ولی من میخوام بخونم و تایی که صدای ما کر کنه گوش تروریست ها زن ستیزاره. و خواست ما ایست که تمام دخترای افغانستان و زنای افغانستان متحد شون بر علیه ای گروه تروریستی و وحشی. منم من زنم من جهانم که از آزادی و میرخوانم تو هم سنگر قهرمانم با پاکیزه هم جهانم اگر چکمه ها بر گلویم و اگر مشتا بر دهانم من استاده و استوارم، ز ظلمت راسی ندارم.
زنان زیاده به این کارزار پیوستند و با زمزمه کردن آهنگ‌های انقلابی اعتراض خود را نسبت به دستور طالبان ابراز کردند.
بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد مان، در گذرگاه آتش در کنار آزادی گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی من سرود خواهم خوان، بار بار آزادی. جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان صدا بلند کردند و با هم فریاد زدند که صدای زنان عورت نیست.
گاهی به کجا می روی ای مرد مسلمان، وقتی بیدی مست خرافاتی قدیان، خالق به کجایی گران با دجاره، انسان به بزاره زد پشک ترمان، یک بار بیام از خدا کش به من کن، از حق کمک بیر کمی فکر بزن باش، اینجا اینجا صحبت مفت است، این با هم از
زنان در داخل افغانستان نیز خاموش ننشستند و برخی با نقاب و برخی با چادری زمزمه کردند و از آرزوهایشان برای آزادی گفتند.
زدی تا امر ثانی مهر خاموشی دهانم را، محیا می کنی تا امر ثانی آب و نانم را، مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی، چه کس باید دهد اکنون غذای کودکانم را، کنون با پول آن کافر خودت در عیش و عشرت ها، مرا اندوه طفلانم برید از دل امانم را، بگردد زهر بر جانت الهی پول آن کافر، خودت سیری ولی از من بریدی آب و نانم را.
موجی صوتی دخترانه بند و زندان بشکنه، این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکند، آبی از رنگی قفصا آسانی نیستین، قهر این خورشید خاموش رنگ و رنگدان بشکند، بند و زندان بشکنیم ما، مرقاب عالمی از روی شیطان بشکنیم، شیطان بشکنیم. نوری حق شد من اکس بر روی شادختی وطن، بشکند دستی که خواهد نوری از دان بشکند.
با مونسه مبارز صحبت کردم، از او در مورد این کارزار پرسیدم و اینکه چطور ممکن است این گونه فعالیت‌های اعتراضی تاثیرگذار باشند.
خب طبیعی است که جنبش‌های اعتراضی جنبش‌های اجتماعی مدنی هستند و اعتراضاتشون اعتراضات مدنی است و اعتراضات مدنی در برابر یک جنگ نظامی، یک گروه خشونتکار طبعاً که زور قدرت تاثیرگذاریش تا حدی نیست که بساطه از اینا را بر بچینه، یا ای که سرزود سبب از این شبکه اینا مراق بردشان که در افغانستان داره تقریب میکنن توقف بتن، ولی بله به صورت کل تانستن که طالب را به چالش بکشنن. صدای زنای افغانستان بود که طالب را به آشیه برد، طالب را به جهان یک بار دیگر معرفی کرد، جهانی که داشت کمپاین میکرد که طالب تغییر کرده. بسیار خرسند هستم و خوشحال هستم که با تیمی را که ما داریم در این کمپاین سهیم شدیم و این کمپاین در مجموع جنبش های اعتراضی زنان افغانستان و چهره های معترض، فعالین، چهره های مدافع حقوق بشر همه را اندازی کردن و یک حضور جمعی است و یک کارزار جمعی است در برابر هر کنشی منفی و مستبدانه گروه طالب. جنبش های اعتراضی زنان افغانستان واکنشی داشتن، صدا بلند کردن، پیام را به جهان رسندن. به ملای بیت الله پیام رساندن که به هیچ عنوان تحت هیچ شرایط نمیتونه که مانع صدای زنهای افغانستان شوید. تعدادی از این ویدیو کلیپ ها از داخل افغانستان ریکارد شده و ثبت شده و ارسال شده. به هیچ عنوان این قانون امر بالمعروف تو حتی نمیتونه در مورد های شاگردای مدرسه و مامورین خود ملای بیت الله تأثیر گذار باشه، چی رسه این که مانع از این شوه که جامعه را گویا از شر فساد نجات بده. و از طرف دیگر هم به جهان یک بار دیگر صدا رساندن و به مردم افغانستان پیام دادن، به جهان و کشورهای زداخل در قضیه افغانستان پیام دادن که اینه هیچ حکم و فرمانی با دستوری با ظلم، با استبداد، با تکتازی، با تعصب، با تبعیض جنسیتی هیچ حاکم و هیچ مستبد و هیچ امپراتوری نمیتونه در افغانستان حکم برانه.
همینطور در هفته‌ای که گذشت طالبان در یک فرمان دیگر ورزش‌های هنرهای مختلط رزمی را ممنوع اعلام کردند. ورزش‌های رزمی طرفداران زیادی در افغانستان دارد و در سال‌های واپسین قبل از حاکمیت دوباره طالبان جوانان زیادی به این ورزش رو آورده بودند و افتخارات قابل توجهی هم کسب کردند. با پاس محمد مبارز مسئول MMA افغانستان صحبت کردم. ابتدا از او در مورد دلیل محبوبیت این ورزش در سراسر افغانستان پرسیدم.
ما سال 2013 رسماً از طرف فدراسیون جهانی MMA یا بین المللی در افغانستان به صفت مسئول فدراسیون ملی MMA تعیین شده و نمایندهش تا حد نونم ما در فدراسیون جهانی مسئول MMA افغانستان هستم و در این طول تقریبا 12-13 سال ما فعالیت های خیلی بزرگ چشمگیر هم در مرکز، هم در ولایات، هم در ولسوالی ها و هم در منطقه داشتیم که خوشبختانه در تمام ولایات گفته نمیتونم در 24-25 ولایات افغانستان که دورتر اما ولایات دوره که از دسترس ما دور بود دایکندی بود در اوجه ما هم از طبقه اوناس هم از طبقه ذکور کلاپای فال داشته مصروف تمرینشان بودن.
طالبان در دستوری که صادر کردن گفتن که این ورزش خشن است و جوانان به جای آن رشته دیگری را فرا گیرند. مبارز میگوید هر رشته علاقمند خودش و ظرفیت خودش را دارد و این دستور طالبان عملی نیست.
ببینه شوقا مختلف از هیچ کس نمیتونه کلگی بره فوتبالر شوه یا کلگی بره تکواندو کار شوه یا کلگی بیایه MMA کار شوه. در دنیا جوانا هر کس رشته‌های مختلف علاقه‌مندش هستند و در این اواخر شما شاهد بودین که نه تنها در افغانستان در تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی MMA رشد کرده بود، برگزاری های مسابقات MMA هم به سطح آسیا، هم به سطح اروپا، هم به سطح جهان برگزار میشد و علاقه‌مندای خیلی خاص خود پیدا کرده بود. به اون دلیل طالبا باید نه تنهایی که را بند نمی کدن، باید دیگان تقویت می کدن، جوان ها را دیگان تشویق می کدن به تربیه سالم، به خاطر ورزش، به خاطر سرگرمیشان. دیگه در افغانستان دیگه برای جوان ها و برای مردم دیگه کدام کار یا کدام مصروفیت نمانده. میال صدها وطن ما خرد و کلان، پیر و جوان، زن مرد بیکار هستن، همیال کلگی پشت نان یک لغمنان گدایگر هستن. تو آمیانه براتان بگویم و یک تیدا جوانای ما که مصروف می تمرین بودن، تربیه سالم بودن، بخصوص دیمیمه بخصوص در ایمیمه که مصروف تمرین بودن و خیلی عاشقانه خیلی بشق تمرین پیش می بردن ایرا بند ساختن. واقعا خیلی از جوانای میکار کدمه در تماس شدن و خیلی از این نایر نگران هستن، مایوس شدن.
باز محمد مبارز میگوید طالبان مردم را به گرو گرفتند.
فعلا هیچ کس نه صلاحیت جان خود داره، نه صلاحیت جیش خود داره، نه صلاحیت درس و تعلیم و تربیه اولاد خود داره، نه صلاحیت ورزش کردن خود داره. بنا نزی معلوم میشه و این ثابت میکنه که طالبان مردم افغانستان گرو گرفتن، مثل که خریده باشن یا مثل که زندانی کرده باشن. هیچ کس از ترس صدای خدا کشیده نمیتونن. ما خوشبختانه در کشور امن هستم که حداقل یک صدای عدالت خواهی را بالا میکنم. دیگه جوانای ما کلگیشان امیال مایوس هستن و از ترس صدایشان هم کشیده نمیتونن.
از باز محمد مبارز پرسیدم طالبان چرا ورزش مبارزات آزاد را خشن می دانند؟
ببین من نمی خواهم که بیشتر در موضوعات سیاسی بپردازم، ولی مجبور هستم که آنچه حقیقت است باید را بگویم. مگر نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ام از آفتاب گویم. یکی از دلیلای گروه طالبا ای بوده که ورزش می را بند کردن که ورزش خشن است. ما بر طالبا پیام مایی است ورزش ممی از او بوشکای زرد انتحاری شما که 20 سال در هر کوچه و بازار و چارایی کابل که انفجار میکده، صدها هموطن ما پیر و جوان و زن و مرد طفل شهید میشدن، به خون یکسان میشد، ده ها بیوزن بجای مانده از او و صدها هموطنهای بیگناه دیگه ما را در نقاط مختلف افغانستان که شما سکنجه کردین، کشتین، شهید ساختین. از او که ورزش ممی خطرناک نیست، خطر نداره. ورزش ممی یک افتخار است، ورزش ممی یک سلامتی را با وجود میاره، دستاورد برای مردم افغانستان. و همچنان همیشه ورزشکارای ما شما شاهد هستید، مثل باز محمد مبارز، مثل احمد ولی اوتک، مثل سیار بادرزاده، مثل عظیم بدخشی، واحد نجن و نصرت اخبرست، ده ها قهرمان دیگه همیشه پیام‌آور صلح بودن، چهره اصلی واقعی افغانستان، مردم افغانستان در دنیا معرفی کردن، چهره که در او هم عزت بوده، هم شرف بوده، هم غرور بوده، بر مردم افغانستان با مردم دنیا با معرفی گرفتن. ولی طالبا ما فکر میکنم طالبا یک گروه تروریست است. از گروه تروریست به نظر ما از این بالاتر دیگه توقع نمیره. کسی که او گروهی که دشمن پیشتر ذکر کردم، دشمن علم باشه، دشمن ترقی و دانش یک جامعه باشه و دشمن ورزش سلامتی یک جامعه و جوانان باشه، از این که بیشتر دشمنی با یک کشور، دشمنی با یک ملت شده نمیتونه. به نظر من دو چیزی که برای پیشرفت یک جامعه و سلامتی یک جامعه مفید تمام میشه و ایرا بند میکنن، ولی بدبختانه و بوشکای زرد به افتخار سر موترسکلا به نمایش قرار میده. ایرا دیگه مردم قضاوت کنه، ایرا باید دنیا قضاوت بکنه. ما قضاوت کردن نمیکنه، میره باید دنیا قضاوت بکنه دیگه.
در حالی که 50مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حال برگزاری است، برخی از فعالان حقوق زن افغان از این سازمان می‌خواهند که موضع روشنی در برابر محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اتخاذ کنند. این نشست در پایتخت کامرون در حال برگزاری است و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز در آن شرکت کرده است. با امید راشد کوهستانی، دیپلمات پیشین در عربستان، گفتگو کردم. پرسیدم که کشورهای عضو در مورد زنان افغانستان چرا خاموشند؟ آیا حامی طالبانند؟
خب سازمان همکاری اسلامی مثل دیگر سازمان‌های دنیا نقش خود تلاش کرده که ایفا بکنه، اما این جلساتی که دایر میشه ای به نام جلسات 35 یا کانسل آف فارین منستر یا یک جلسه نوبتی وزرای خارجه کشورهای اسلامی است که دایر میشه و پیش از پیش آجندای از او مربوط کل کشورهای اسلامی و بیجاه کشور عضو میشه. متاسفانه افغانستان در این دور اصلا مورد بحث نیست و تاپیکی که در این دوره یا موضوعی که در این جلسه رویش فوکس شده یا انتخاب شده که بحث شده اتصالات و مخابرات و نتیجه از او و یا تأثیر از او بر کشور بین کشورهای اسلامی و بر رونق کشورهای اسلامی است. این موضوعی است که برای این دور جلسه انتخاب شده. افغانستان متاسفانه در 3 سال گذشته از وقتی که جمهوریت سقوط کرده هیچ قطعنامه پیشنهادی نداشته و هیچ قطعنامه برای افغانستان به تصویب نرسیده. سازمان همکاری اسلامی از جانب خودش و جلسات فوق‌العاده را برگزار کرده، شما شاهدش بودین در 2-3 سال. خب همونطور که میدانین طالبا غیر از راهکار خودشان و کسی دیگر گوش نمی‌کنن و این چیزی است که شما در 3 سال شاهدش هستید.
در ادامه از او در مورد این تصویر پرسیدم که چرا امیرخان متقی در عکس دست جمعی وزیران خارجه حضور نداشت.
دلیل از این که آقای متقی در عکس دست جمعی وزیرای خارجه کشورهای اسلامی حضور نداره ای است که هنوز کشورهای اسلامی و طور خصوص سازمان همکاری اسلامی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و چون که به رسمیت نمی‌شناسند اونا نمی‌توانند در مناسبت‌های تشریفاتی از اداره طالبا یا از نمایندهای طالبا استقبال کنند یا بر از اونا جایگاه بتن. به این خاطر است که آقای متقی در تصویر نیست و این یک حرف دیپلماتیک است و یک حرف قبول شده دیپلماتیک است که وقتی که کشور یا سازمان جهانی کشور را بر اداره تا به رسمیت نمیشناسه با او نمیتونه که مراودات رسمی داشته باشه و عکس را که شما میبینین اون یک عکس دستجمعی رسمی است که سالانه وقت سیفم دایر میشه. وزیرای خارجه یک عکس یادگاری میگیرن و هر کشور در با بیرق خودش در اونجا حاضر میباشه. متاسفانه که افغانستان دیگه حکومت رسمی پیش سازمان همکاری اسلامی نداره، از این خاطر اونجا بیرق از اداره از جمهوریت هستن و به اهتزاز، ولی وزیر خارجه که از جمهوریت نمایندگی کنه حضور نداشته. به این خاطر از آقای متقی هم استقبال صورت نگرفته یا بر از اون در اونجا فرصت داده نشده که استاد شد.
این برنامه را با موضوعی با پایان میبریم که حدس میزنم خیلی از شما این دوستان نگرانش هستید و میخواهید از آن در امان باشید. بیماری امپاکس در هفته گذشته گزارش شد که 2 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده که دوباره این خبر تکذیب شد. شما را با شنیدن حرفهای دکتری دعوت میکنم که در مورد بیماری امپاکس میگوید و از اینکه چگونه میشه از این بیماری جلوگیری کرد و از آن در امان بود.
آبله میمون یک بیماری ویروسی نادر است که معمولا از حیوانات به انسان ها منتقل میشه. این بیماری در دهه 1950 در افریقا شناسایی شد، اما در سال اخیر موارد ابتلا به این بیماری در مناطق مختلف جهان از جمله اروپا، امریکا، آسیا افزایش یافته. پسنده یه آخر در همسایگی افغانستان، پاکستان واقعات دیده شده که موجب نگرانی شده. همچنان این وضعیت خصوصا شیوع اخیر باعث شد که سازمان صحت جهان به تازگی حالت اضطرار بهداشت عمومی را اعلام بکنه تا توجه جهانی را به خاطر مهار بیماری جلب بکنه. علائم و نشانه های بیماری قسمی است که در اول شبیه آنفلوئنزا شروع میشه، اما تب داره، سردرد داره و درد عضلانی که پس از چند روز به صورت پوستی ظاهر می شود که معمولا از صورت آغاز شده و بعدا به سایر نقاط بدن گسترش پیدا می کنه. آبله میمون از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد مبتلا و یا هم از طریق قطرات تنفسی در تماس با کسایی که در تماس نزدیک بیمار هستند و منتقل میشه. به دلیل افزایش موارد انتقال از انسان به انسان در شیوع اخیر، موضوع آگاهی برای جلوگیری از بسیار مهم شده. رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و دستکش در صورت تماس با افراد مبتلا و همچنان اجتناب از تماس با حیوانات وحشی از جمله اقدامات ضروری محسوب میشن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. ممنون از همراهیتان. تا هفته دیگر، وقت بخیر.